تزییلات
قسمت سوم
مورد چهارم مقاله بسیار مفصل و مشروحی است از ف امیری که به طور مسلسل روزنامه جمهوری اسلامی در 11 شماره خود از تاریخ شنبه 2 شعبان 1414 برابر با 25 دی 1372 شماره 4238 تا تاریخ چهارشنبه 13 شعبان 1414 برابر با 6 بهمن 1372 شماره 4248 درج نموده است. عنوان مقاله این می باشد: دو دست و یک دهان، بررسی اجمالی سیاست‌های جمعیتی. مقاله را بدین مطالب افتتاح می کند. 20 تیر ماه امسال سمینار یک روزه‌ای درباره کنترل جمعیت در تهران تشکیل شد. این سمینار و سمینارهای مشابه که مقدمه است برای سمینار جهانی جمعیت که قرار است در سال 1373 در قاهره برگزار شود، بهانه‌ای شد برای پرداختن به موضوعی که به گونه شگفت آوری در جامعه تبلیغ می شود و بدون بررسی همه جانبه و یا توجه به استدلال و افکار مخالفین هجوم سهمگین خود را بر اذهان جامعه تحمیل می کند. امروزه مسئله کنترل جمعیت و شعار جمعیت کمتر زندگی بهتر به قدری جدی گرفته شده و هیاهو و تبلیغات بر سر عواقب و خطراتی که برای آن شمرده می شود به قدری فراگیر گشته که کمتر کسی مجال تفکر، تحلیل و یا احیاناً تشکیک در این مسئله را در می‌یابد. و متاسفانه این جوزدگی چنان حاکم گشته که حتی از سوی کسانی که انسان کوچکترین شکی در خلوص نیت و دلسوزیشان برای جامعه و اسلام ندارد، عکس‌العمل‌های انفعالی و جانبداری مشاهده می شود تا حدی که گاه انسان متحیر می ماند که چگونه عقل سلیم و ذهن حکیم تحت تأثیر تبلیغات فریبنده‌ای قرار می گیرد که با اندکی توجه و دقت نادرست بودنشان قابل تشخیص است. زمزمه کنترل جمعیت که از سال 68 آغاز شد، کم کم به چنان همهمه و موجی تبدیل گشت که دولت و حتی مجلس را نیز تحت تأثیر خود گرفت و سرانجام لایحه‌ای که از سوی دولت برای محدود کردن موالید در خانواده‌های تحت پوشش دولت و اجبار ایشان به کنترل جمعیت به مجلس فرستاده شده بود، از سوی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت. آنچه در این زمینه تعجب‌آور بود این نکته بود که به جز یکی دو نفر، حتی نمایندگان مخالف نیز صرفاً با قسمت‌هایی از لایحه مخالفت کرده و در اصل وجوب و لزوم کنترل موالید هیچ گونه شکی به خود راه نداده بودند. علت این امر را شاید بتوان در همان جوزدگی و هجوم تبلیغاتی در مورد این مسئله جستجو کرد که همان گونه که گفتیم حتی چهره‌های موجه و دلسوز این ملت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. عقل سلیم حکم می کند که برای بررسی هر مسئله قبل از هر چیز ادله موافق و مخالف با آن شنیده و سپس با توجه به همه جوانب درباره آن مسئله حکمی صادر و یا تصمیمی گرفته شود. مسئله کنترل جمعیت نیز از این اصل جدا نیست. آنچه تا به حال در این مورد گفته شده صرفاً یک سو و نمایانگر نظرات طرفداران این طرح بوده و کمتر سخنی در باب مخالفت گفته شده است. اکنون در این نوشتار تلاش بر این است که با همه جانب نگری و بررسی نظریات موافق و مخالف یک بررسی کلی و ریشه‌ای انجام شود تا مشخص گردد که طرح جلوگیری از افزایش جمعیت آیا همان گونه که در تبلیغات مطرح می شود یک طرح نجات دهنده و ضروری است یا برعکس طرحی استعماری است که به منافع سیاسی، مذهبی و حتی اقتصادی کشور لطمه های جبران ناپذیری وارد می کند. قبل از هر چیز خوب است نگاهی داشته باشیم به نظریات و استدلالات طرفداران طرح کنترل موالی در ایران و جهان، و در اینجا شروع می کند به محتویات مقاله. این مقاله بسیار مستدل و مبرهن می باشد و اگر خوف اطاله زائد از حد نبود، سزاوار بود ما در اینجا همه اش را بازگو می کردیم، ولی به جهت اختصار فقط به عناوین مهم آن که در هر شماره با خط درشت و داخل در کادری مشخص شده است قناعت می ورزیم. اما آنچه در شماره اول از مقاله می باشد این است: امروزه مسئله کنترل جمعیت در جامعه چنان جدی گرفته شده و هیاهو بر سر خطرات ادعایی آن چنان فراگیر گشته که کمتر کسی مجال تفکر، تحلیل و یا احیاناً تشکیک در این مسئله را دارد. در زمانی که سیاست محدود کردن موالید در بسیاری از کشورهای جهان سوم و روبه رشد تشویق و حتی اجباری می گردد که بیشتر دولتهای غربی در کشورهای خود امتیازات ویژه‌ای برای مادران باردار و خانواده‌هایی که فرزند بیشتری به وجود بیاورند قائل شدند. و در شماره دوم از مقاله این است: چرا باید گمان کنیم که خداوند در حالی که خود زمین را خلق کرده و سپس آن را برای ورود و حیات انسان‌ها آماده می‌کند، منابع زیستی زمین را محدودتر از تعداد انسان‌ها قرار می‌دهد؟ طبق برآوردهای کارشناسان جمعیتی سازمان ملل، امکانات بالقوه کره زمین توانایی تأمین چندین برابر جمعیت فعلی را دارد و همین امتیازات بالفعل کنونی نیز با وجود استفاده نادرست قادر به تأمین 5 برابر جمعیت فعلی است. در تبلیغات سیاست کنترل جمعیت، نیروی فکر و عقل بشر و قوه ابتکار و اختراع او برای غلبه بر مشکلات و دستیابی به تعادل در چرخه ایجاد امکانات زیست محیطی عمدن نادیده گرفته می شود و در عوض او را به تهدید نسل مجبور می کنند. و در شماره سوم از مقاله این است: اگر به جای این تصور که منبع ثروت هر کشور منابع طبیعی آن می باشد، هر فرد از جمعیت هر کشور را انسانی هوشمند با قابلیت جسمی و فکری مناسب بدانیم که خود در تولید کشورش نقش مؤثر خواهد داشت، برداشت مثبتی نسبت به جمعیت پیدا خواهیم کرد. سیاست‌های غلط دولت‌ها سبب شده که بسیاری از روستاییان کار پرزحمت بر روی زمین و در کنار دام را رها کرده و در جستجوی رفاه بیشتر و کار کم زحمت‌تر در ادارات، سازمان‌ها و حتی مشاغل کاذب به شهرها مهاجرت کنند که این امر تورم جمعیت در نقاط خاص را به دنبال دارد. و در شماره 4 از مقاله این است: آنچه مسلم است این است که رشد جمعیت در صورتی که سیاست‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی در هر کشوری منسجم و صحیح باشد، نه تنها هیچ گونه تأثیر منفی در اشتغال آن کشور نخواهد داشت، بلکه در بسیاری از موارد افراد انسانی خود مولد و عامل اشتغال در جامعه می باشند. وجود جرائم در جامعه هیچگاه به دلیل جمعیت زیاد نیست، زیرا در اغلب کشورهای غربی که با کاهش جمعیت نیز مواجهند، آمار جرائم و جنایات بسیار بالا و گاه تا 50 برابر کشورهای پرجمعیت جهان سوم می باشد. و در شماره 5 از مقاله این است: جمعیت بیشتر در طول تاریخ همواره عامل مهمی در حفظ منافع جوامع بشری بوده و اهمیت خود را تا به امروز حفظ کرده، و درست به همین دلیل است که کارآمدترین سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر تجزیه کشورهای بزرگ و نابودی جمعیت‌های متحد بوده است. کشورهای پیشرفته با مواد اولیه رایگان و یا ارزان قیمت کشورهای ضعیف توانستند اقتصاد خود را رونق دهند و مادامی که این کشورها ضعیف و وابسته باقی بمانند، استفاده از این مواد اولیه در انحصار کشورهای ثروتمند صنعتی باقی خواهد ماند. و در شماره ششم از مقاله این است: تبلیغات و هیاهویی که بر سر جمعیت قاره سیاه در غرب بلند است، یک فریب سیاسی بیش نیست و بسیاری از دولت‌های آفریقایی هم خود این را می‌دانند، ولی به دلیل نیاز مادی فوری خود به غرب، توان مخالفت با کشورهای غربی که ارائه کننده راه حل فریبکارانه کنترل جمعیت هستند را ندارند. آفریقا دارای خاک حاصلخیز و زمین‌های مستعد زیادی است و از لحاظ منابع طبیعی بسیار غنی می‌باشد، ولی این ثروت همواره توسط استعمارگران غربی به یغما می‌رود. تفاوت فاحش آمار درآمد سرانه بین افراد کشورهای ثروتمند و کشورهای قاره آفریقا نشان می‌دهد که جمعیت هیچگاه عامل فقر نیست، زیرا همه کشورهای آفریقایی با تراکم جمعیت کمتر از کشورهای اروپایی سهمی به مراتب کمتر از رفاه و امکانات زیستی دارند. و در شماره هفتم از مقاله این است: طبق برآوردهای مختلف، جمعیت جهان در آغاز دوره مسیحیت 300 میلیون نفر بود که یک ششم آن، یعنی 50 میلیون نفر در ایران سکونت داشتند. بنا به علل مختلف، هیچگاه آمارهای جمعیتی اعلام شده ی کشور کاملا مطابق با واقع نبوده و اختلاف چشمگیر داده‌های آماری در دوره‌های مختلف از اعتبار این آمار می‌کاهد. عواملی از قبیل جنگ‌های ویرانگر، بلاهای طبیعی و تجزیه جمعیت کشور ما را در دوره‌هایی از تاریخ شدیداً کاهش داد، تا حدی که برخی آمار جمعیت کشور را مقارن سال 1179 هجری شمسی بین 5 تا 6 میلیون نفر ذکر کردند. و در شماره هشتم از مقاله این است: گرچه قانون قطع امتیازات دولتی برای فرزندان چهارم به بعد به عنوان اقدام بازدارنده‌ای در جهت کنترل جمعیت تصویب شد، ولی در عمل بیش از آن که بر روی آمار موالید تأثیر بگذارد، نگرانی عمومی و احساس ناامنی اقتصادی در جامعه به وجود آورده است. در دوران گذشته در کشور ما از سیاست‌های تنبیهی برای کنترل جمعیت استفاده نمی‌شد. قانون قطع امتیازات دولتی برای فرزندان چهارم به بعد اولین اقدام خشن رسمی در این مورد است. و در شماره نهم از مقاله این است: با وجود آن که آمار موالید در روستاها بیشتر است، جمعیت شهرها بسیار فراوانتر است و تراکم شدید جمعیتی شهرهای بزرگی همچون تهران را تحت فشار قرار داده است، در حالی که روستاهای بسیاری به طور روزافزون از جمعیت خالی می شوند. اگر با برنامه ریزی صحیح بودجه های کلانی را که صرف مخارج بیهوده می شود، صرف سرمایه گذاری در کارهای تولیدی، بهداشتی و آموزشی بنماییم، با همین امکانات موجود و نه بیش از آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه حل خواهند شد. و در شماره دهم از مقاله این است: تشویق و توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ازدیاد جمعیت در زمان رفاه مسلمانان نبود، بلکه در زمانی بود که انصار و مجاهدین با هم از امکانات اندک زندگی استفاده می کردند و جنگ های پی در پی توان اقتصاد مردم را به شدت تحلیل برده بود. در حالی که کشورهای اسلامی به سیاست کنترل جمعیت رویاور شده اند، صهیونیست ها با حیله‌گری یهودیان و حتی غیر یهودیان کشورهای دیگر را با نام یهود به اسرائیل می آورند تا جمعیت اسمی آن زیاد شده و مسلمانان فلسطین را در اقلیت قرار دهند. مبادا کار ما به جایی بکشد که در تبعیت کورکورانه از توصیه غرب حتی ارزش‌های اخلاقی و دینی خود را فدای امیال دیگران کنیم. و در شماره 11 از مقاله این است: اروپا و آمریکا امروز داعیه قیمومت بر همه جهان را دارند و اکنون که با کاهش جمعیت فعال خود از سوی و رشد جمعیت فعال در سایر نقاط محروم جهان از سوی دیگر روبرو هستند، نگران شده و از راه‌های مختلف برای تغییر این موازنه تلاش می‌کنند. رفع همه معضلات در جهان تنها به 25 میلیارد دلار هزینه احتیاج دارد، در حالی که در اروپا سالانه 50 میلیارد دلار فقط هزینه سیگار می‌شود و در آمریکا سالانه 31 میلیارد دلار صرف تأمین مشروبات الکلی می‌گردد. کشورهای ثروتمند به کمبود مواد غذایی در جهان استناد می‌کنند و برای کودکانی که می‌خواهند متولد شوند ابراز دلسوزی و نگرانی می‌نمایند و در همان حال خود مصرف کننده و حتی اسراف کننده عمده مواد غذایی هستند. مورد پنجم مقاله است از جناب مستطاب حجت الاسلام آقا سید محمد باقر خرازی دام عزه که مجموعاً در 31 قسمت روزنامه جمهوری اسلامی به پخش آن مقاله مرتباً از تاریخ 8 ربیع الاول 1411 برابر با 7 مهر ماه 1369 شماره 3281 تا تاریخ 16 ربیع الاخر 1411 برابر با 14 آبان ماه 1369 شماره 3312 مبادرت نموده است. این مقاله اسبق مقالاتی است که ذکر نمودیم و حاوی بحث و تحلیل در جمیع مراحل گفتگو از جهت فکری، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی در پیرامون این مبحث می باشد. ما در اینجا به ذکر مقدمه وی و دو قسمت آخر که پیرامون عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، اکتفا می نماییم. وی در مقدمه خود گفته است: پیشگفتار. سلسله مقالاتی که ملاحظه خواهید کرد مجموعه کامل و جامع با هویتی نقادانه از تمامی نظرات تئوریکی و نظریه‌ای و تحلیلی کارشناسان و متخصصان جمعیتی کشور است که در طی چند ماهی اخیر به طرق و اشکال گوناگون در بیشترین حجم ممکن به جامعه تزریق گردیده است. این سلسله مقالات که با پیشنهاد ابتدایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت فرهنگی تدوین گردید، گرچه حاوی نظراتی کاملاً مخالف طرز تفکر حاکم بر آن وزارت است، ولی با تشویق و تأیید و تکمیل 6 نفر از اساتین حوزه علمیه و با دقت نظر اعضای کمیسیون اقتصاد جلسه بحث و بررسی هفتگی حزب الله قم، مجموعه غنی در مورد کنترل رشد جمعیت را به وجود آورده که امید است مورد استفاده تشنگان حقیقت قرار گیرد. در این سلسله مقالات به دنبال بیان این نکته هستیم که رشد جمعیت ریشه مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی جامعه نیست و با کنترل آن نه تنها آن مشکلات حل نمی گردد، بلکه مشکلات و خطرات جدیدی را برای نظام و انقلاب پدید خواهد آورد. و در قسمت 3 و قسمت آخر می گوید: عوامل و انگیزه های سیاسی. به عنوان مقدمه می توان گفت که اصولاً مطرح شدن مسئله کنترل جمعیت از سوی غربیان و استکبار سیاسی و اقتصادی دنیا و آمد و رفت عناصر فاسد آنها به کشور ما پیرامون این مسئله و اختصاص بودجه کلان برای تأمین نیازمندی های کنترل جمعیتی کشور توسط سازمان ملل و غیره گویای وجود یک سری انگیزه های سیاسی و اقتصادی دنیای غرب از طرح این مسئله است. به عبارت بهتر، به صرف آنکه ثروتمندان دنیا و استکبار اقتصادی تا این حد به ملت و مردم کشورهای جهان سوم و به خصوص کشور انقلابی ما علاقه نشان می‌دهند که برای انجام کنترل جمعیت و مطالعات مورد نیاز آن در کشور پول و امکانات در اختیار ما قرار خواهند داد، خود شک و تردید ما را برانگیزاند که عاطفه مستکبران اقتصادی چرا به جای آن که در سرمایه گذاری و رشد تکنولوژی کشور ما لبریز شود، در مسئله کنترل جمعیت کشور منعطف شده است. آیا اهداف و انگیزه های پشت پرده‌ای از سوی استکبار اقتصادی دنیا نمیتواند وجود داشته باشد؟ آیا اگر بنا بشود که این کمک های پولی و امکاناتی به جای آنکه صرف تحقیقات پیرامون کنترل جمعیت شود، در مورد بررسی توزیع عادلانه غذایی و انتقال و رشد تکنولوژی علمی و غیره صرف شود، آیا باز این واردات، امکانات و پولهای هدیه‌ای از خارج کشور ادامه پیدا می کند یا خیر؟ آیا وقتی می بینیم که کندی رئیس جمهور سابق آمریکا در حالی که میلیون ها تن بمب بر سر میلیون ها ویتنامی می ریخت، به دنبال کمک کردن کشورهای عقب مانده برای تحقیق و برنامه ریزی در مورد کنترل جمعیت و رشد اقتصادی برمی آید، این ابهام در ذهن خطور نمی کند که کشورهای ثروتمند دنیا برای غارت کشورهای جهان سومی و جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی این سیاستها و کمکها را ارائه می دهند؟ آیا وقتی خانم دکتر نفیس صدیق آمریکایی پاکستانی در ایران می گوید همه معتقدند که برای جلوگیری از رشد نامعقول جمعیت ایران باید کاری کرد، ما به ایران آمده ایم تا در تنظیم یک برنامه جمعیتی به ایران کمک کنیم، ضمن آنکه این برنامه کوتاه مدت 2 ساله‌ای 4 میلیون دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که رئیس جمهور فعلی آمریکا بوش طرح برنامه کنترل جمعیت آمریکا را رد می کند، چرا جای این سوال و این فکر پدید نیاید که سفیر سازمان بین الملل برای چه اهدافی راهی کشور ما شده است؟ اگر گفته شود که بهترین دلیل خیرخواهی کشورهای غربی برای کشور ما در این است که خودشان برنامه کنترل جمعیت را اجرا کرده اند و به خاطر همین نیز از رشد اقتصادی برخوردار شده اند، باید در مقابل گفت که اولا آنها هرگز برنامه‌ای مدون برای کنترل جمعیت نداشته و ندارند، بلکه با ایجاد شدن ارزش‌های مادی اجتماعی جدید از قبیل رفاه طلبی، فردیت خواهی، اشتغال زنان، آزاد شدن به تمام معنی روابط نامشروع جنسی، قوانین مربوط به کمک به فرزندان نامشروع و ترجیح آنها بر فرزندان مشروع و غیره، دیگر نیازی به برنامه کنترل جمعیت نبود تا مردمان کشورها در چارچوبه سیاست گذاری های کنترل جمعیت قرار گیرند. بنابراین شعار کنترل جمعیت از راه آزادی سقط جنین تنها تلاش ظاهری برای سرپوش گذاردن بر فساد روابط جنسی نامشروع جامعه اروپایی و آمریکایی است. ثانیاً، بحران جمعیتی کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش میزان رشد جمعیت در حد منفی کار را به آنجا رسانیده است که تلاش همه جانبه و وسیعی برای ازدیاد نسل در اروپا شروع شود، چنانچه کاهش قیمت بلیت قطارها و کمک‌های نقدی برای خانوارهای بیش از 2 فرزند در فرانسه بهترین مؤید آن است. در هر صورت، آیا جای این شک و تردید وجود ندارد که باید اهداف و انگیزه های سیاسی به دنبال این مسئله وجود داشته باشد؟ به نظر ما، انگیزه های زیر می تواند از جمله اهداف آنها باشد. 1. محدود کردن نسل انقلابی جامعه. با توجه به اینکه بیشترین نقش در شروع، تثبیت، تحکیم و صدور انقلاب را اقشار پایین اقتصادی جامعه که غالباً از رشد جمعیتی نسبتاً فراوانی نیز برخوردارند بر عهده داشتند، بنابراین در صورت موفقیت طرح مذکور باید شاهد کاهش افراد انقلابی جامعه در آینده باشیم. به راستی اگر طرفداران کنترل جمعیت دلباختگان اقشار ضعیف جامعه می باشند، چرا در کنار این نظریه تحلیلی بر تشویق ازدیاد نسل اقشار متوسط جامعه و یا ثروتمند برای جبران فرزندان کاسته شده قشر ضعیف جامعه ارائه نمی دهند؟ 2. نقش کمیت آحاد یک ملت در قدرت سیاسی نظامی کشور. اگر دنیای کنونی دنیای قدرت است و هر کشور یا بلوکی که قدرتمندتر از همه باشد زمینه بیشتری برای سلطه سیاسی و اقتصادی دارد و اگر تعداد جمعیت یکی از عناصر تشکیل دهنده قدرت است، باید نتیجه گرفت که استکبار اقتصادی و سیاسی دنیا برای جلوگیری از افزایش قدرت جامعه از نظر سیاسی اقتصادی در صدد است که از تعداد نیروهای کمی کشور بکاهد، به خصوص آنکه جنگ تحمیلی و تلاش‌های خارق العاده نسل انقلابی جامعه ما به استکبار سیاسی و اقتصادی ثابت کرده است که این قدرت انسان است که بر تکنولوژی و تمدن غرب حاکمیت دارد. پس باید به هر طریق که شده است جلوی ازدیاد این نسل انقلابی گرفته شود. به همین دلیل با مطرح شدن تئوری‌های مسخره‌ای همچون کنترل جمعیت در صدد دست یافتن بر این اهداف سیاسی خود برآمده است. وانگهی اگر ما در صدد ایجاد ایرانی اسلامی قوی و کارآمد سیاسی اقتصادی نظامی هستیم و اگر ما به دنبال ایجاد یک ابرقدرت سیاسی از کشورهای اسلامی می باشیم و اگر ما به دنبال فتح دنیا و ایجاد حکومت واحد جهانی هستیم، آیا این بدون جمعیت فراوان و توازن نفری امکان پذیر است؟ آیا دفع تهاجمات و فشارهای سیاسی نظامی اقتصادی دنیای استکباری از انقلاب و کشور بدون توان و نیروی فردی و جمعیتی امکان دارد؟ آیا امکان دارد که کشوری با تعداد نیروی محدود به ابرقدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی تبدیل شود؟ 3. طرد و اخراج مهاجرین انقلابی مسلمان از کشور. از آنجایی که یکی از عوامل مهم در ازدیاد جمعیت یک کشور میتواند رشد مهاجرت اتباع خارجیان باشد، بنابراین به طور یقین یکی از سیاست‌گذاری‌های کنترل جمعیت مانعیت از ورود آنها و اخراج بی قید و شرط آنها از کشور و یا محصور نمودن آنها در اردوگاه‌ها و غیره است. روشن است که این هدف و روش اثری جز نابودی هدف صدور انقلاب و محصور نمودن آن در چارچوبه مرزهای به اصطلاح بین المللی ندارد، در حالی که این نظریه هرگز با آرمانها و اهداف انقلاب و مأموریت آن سازگاری ندارد. 4. انحراف افکار جامعه به سوی مسائل فرعی و کاذب و دور نمودن آنها از مسائل حیاتی جامعه. روشن است با وجود مطرح شدن این مسئله در داخل کشور، زمینه هر گونه توجه و دقت نظر را نسبت به بررسی و پیگیری مسائل سیاسی و حیاتی جامعه از بین می برد. در نظر ما طرح این گونه مسائل در بسیاری از مواقع یا مصادف با بررسی و مطرح شدن پیچیده ترین بررسی های مشکلات جامعه در محافل خاص بوده است و یا برای مطرح نمودن مسئله در داخل کشور و محقق کردن آن. روشن است که مسئله کنترل جمعیت از این قاعده مستثنا نیست. 5. محدودیت بخشیدن نسل مسلمین و جهان سوم در دنیا. چون از حدود 4,586,000 نفر افراد موجود دنیا، حدود 1,187,000 نفر آن در کشورهای توسعه یافته و حدود 3,389,000 نفر آن در کشورهای جهان سوم می باشند و از این میزان حدود 1.5 میلیارد نفر میزان جمعیت مسلمان دنیاست، پس از دیدگاه مستکبران سیاسی و اعتقادی جهان باید به هر طریق و هر قیمتی که شده است برتری افزایش تعداد جمعیت کشورهای جهان، مسلمین و به خصوص شیعیان انقلابگر در دنیا محدود شود، چرا که هر کدام از آنها نقش فراوانی در تهدید منافع استکبار سیاسی و اقتصادی دارد. شاید بتوان گفت که نظریه کنترل جمعیت میتواند تلاشی تئوریکی و نظریه‌ای برای تحقق اهداف فوق باشد که هوشیاری بیشتری را از مسئولین نظام میطلبد. 6. مطرح کردن و بزرگ کردن مشکلات جامعه برای ضربه به انقلاب و عملکرد آن. یکی از آثار و اهداف مطرح شدن این مسئله بزرگ کردن مشکلات جامعه و ایجاد ضربه روانی و تبلیغاتی به وضعیت روبه رشد انقلاب و جامعه است. آیا مطرح کردن کاذبانه و زیرکانه بسیاری از عوامل بالقوه یا بالفعل منفی جامعه در شرایط کنونی هدف و نتیجه جز این دارد که اسباب ناامیدی امت حزب الله را فراهم آورده و زمینه‌های مورد نیاز استکبار اقتصادی را برای پایه‌ریزی توطئه‌هایش فراهم آورد؟ آیا مطرح کردن این گونه مسائل سبب ایجاد این اندیشه در جامعه ما نمی‌شود که مسئولیت عدم رشد اقتصادی کشور بر عهده اقشار پرجمعیت و فقیری است که با درآمد کم بارهای منفی زیادی را از نظر اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند و در نتیجه برای حل کردن مشکلات اقتصادی جامعه راهی جز نابودی آنها وجود ندارد؟ چنانکه مالتوس بیان می داشت. 7. افشا و فروختن بی قید و شرط اخبار و اطلاعات اقتصادی و سیاسی و سایر اطلاعات کشور برای بهره برداری استکبار جهانی. از آنجایی که نیروها و شبکه‌های جاسوسی استکبار جهانی توسط سربازان گمنام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به نابودی کشانیده شده است، برای استکبار سیاسی و اطلاعاتی و اقتصادی چاره‌ای جز این باقی نمانده است که با ایجاد جبهه‌های کاذب محرک در داخل کشور از طریق مطرح کردن این چنین مسئله هایی که اثبات و نفی آن مستلزم انتشار اخبار و اطلاعات زی قیمتی است، تلاش فراوانی را برای جبران کمبود نیازها و اطلاعات مورد نیاز خود انجام دهد، به خصوص آن که بعضی از این مسائل از بارهای ظاهرپسند و خیرخواهانه نیز برخوردار است که شبکه ها و عوامل خیرخواه و جاسوس دنیا زمینه فراوان برای مانور تبلیغاتی و اطلاعاتی پیدا خواهند کرد. روشن است با مطرح شدن این چنین مسائلی در سطح جامعه، بعضی از مغرضین یا ساده اندیشان جامعه دست به قلم برده و برای بحث و بررسی آن بسیاری از اطلاعات ذی قیمت را افشا نمایند. مسئله کنترل جمعیت یکی از همان مسائلی است که اثبات آن نیازمند مطرح کردن سری ترین اطلاعات فنی و علمی کشور و تحلیل بر اساس ظرفیت‌ها و توانایی‌های اقتصادی جامعه است که به آسانی بسیاری از نیازهای اطلاعاتی غرب و شرق را تأمین می‌نماید. بهترین استدلال ما بر این مطلب گفتاری از دکتر نفیس صدیق، یکی از سران سازمان ملل است که می‌گوید از میزان 4 میلیون دلار هزینه پرداختی سازمان ملل در ایران در زمینه کنترل جمعیت 2 میلیون دلار آن به اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک در سال‌های 1990 الی 1991 اختصاص دارد. یکی از اهداف این برنامه جمع‌آوری آمار و اطلاعات و تحقیقات در مورد مسائل مربوط به جمعیت و تنظیم خانواده است. تصریح وی و درصد میزان هزینه تحقیقاتی و اطلاعاتی فوق نسبت به هزینه اجرایی آن گویای آن است که جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و سایر اطلاعات از مهمترین بلکه تنها هدف کمک 4 میلیون دلاری سازمان ملل متحد است. اهداف و انگیزه های اجتماعی. اگر یکی از اهداف کنترل جمعیت چنان که لنین میگوید رهانیدن زن از خانواده به سوی جامعه و اجتماع است و اگر کاهش مقدار جمعیت و موالید به عنوان راه حلی برای کاستن تضاد موجود میان نقش اقتصادی زن و نقش خانوادگی اوست و اگر خانم دکتر نفیس صدیق میگوید نقش زن تنها به بچه زاییدن منحصر نیست و هر کشوری که میخواهد در راه توسعه گام بردارد نمیتواند با نیمی از جمعیت خیش این راه را بپیماید و یکی از دلایل موفقیت کشور تایلند و اندونزی در زمینه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده سرمایه‌گذاری وسیع در مورد مشارکت زنان در امور اجتماعی و توسعه کشور است و اگر از نظر جمعیت شناسی غربی و کارشناسان داخلی زناشویی سبب تغییر متغیرهای جمعیتی می شود که عمده ترین نتیجه آن تأثیر مستقیم بر باروری و کمک به افزایش جمعیت است و باید جلوی آن به نحوی گرفته شود و غیره، همه و همه نشانه آن است که یکی از اهداف اجتماعی نظر به کنترل جمعیت محدود کردن ازدواج و کشانیدن بی‌رویه زنان به صحنه اجتماع و فعالیت‌های اقتصادی و در یک کلام نابود کردن بنیاد خانواده و ایجاد فساد اجتماعی است. ما در نقد و بررسی این نظریه از نظر جامعه شناسی نکات مهمی را بیان داشتیم و در اینجا تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که اثر این اندیشه ایجاد زمینه رشد فساد و انحرافات اجتماعی و از بین بردن تمامی اهداف انقلاب و اسلام است، چرا که هیجانات جنسی جوانان دختر و پسر باید به نحوی اطفا شود. حال اگر خانواده‌ای تشکیل نگردد و سن ازدواج بالا رود، این اطفاء شهوات خود را در سطح جامعه به صورت روابط نامشروع جلوه‌گر می‌نماید و با رشد یافتن این روابط نامشروع به یقین جامعه به سمت تباهی و نابودی کشانیده خواهد شد. جالب این است که دکتر نفیس صدیق الگوی تایلند که امروزه یکی از 3 کشور فاحشه‌خیز جهان است را به ایران انقلابی پیشنهاد می کند. به عبارت بهتر، با شعار کنترل جمعیت در صدد پرورش فاحشه ها در کشور ماست. براستی چرا تربیت فرزند و کودک هدف بزرگی برای زن نیست و نباید باشد؟ آیا زن قبل از آن که وسیله و ابزاری برای اهداف اقتصادی باشد، خود غایت و هدف فعالیت‌های اقتصادی مردان نیست؟ به عبارت بهتر، اقتصاد باید در خدمت زن و خانواده باشد یا زن و خانواده در خدمت اقتصاد؟ آیا الگوهای مطرح شده از سوی نوکران استکبار اقتصادی از رشد و توسعه اقتصادی به واسطه بکارگیری زنان فاحشه در روند خود نمیتواند از موفقیت برخوردار شود؟ به نظر ما رشد شدید فساد هنری کشور در 1-2 سال اخیر خود حلقه ای از حلقات هدفی استکبار سیاسی و اقتصادی دنیا با کمک و امداد از تئوری ظاهر پسند کنترل جمعیت برای ایجاد فساد و فحشا و شکستن ارزش‌های الهی و انقلابی جامعه است که باید با آن به شدت برخورد شود. آیا کسانی که در برنامه‌های فسادآلود خود در سریال‌ها، تئاترها، فیلم‌ها، سرودها، نوشتارها و غیره پرورش فساد و فحشا و رشد الگوی مصرفی غربی را تعقیب می‌نمایند، بر این نظریه استکباری کنترل جمعیت برای نابودی ارزش انقلاب اسلام تکیه نکردند؟ آیا نباید مسئولین نظام ما به هوش آیند و توجه کنند که استراتژی تباهی و به اضمحلال کشیدن کشور به آسانی توسط عناصر و کارشناسان فاسد و نفوذی و با گول خوردگان ساده اندیش با با امداد از جوهای تبلیغاتی از یک طرف و بهره‌وری از تئوری‌های ظاهرپسند کنترل رشد جمعیت از طرف دیگر و با رفتارهای ناهنجار اخلاقی بدحجابان و بیحجابان با سرعت و بی سر و صدا در حال پیاده شدن و در حال به موفقیت رسیدن است و باید فکری اساسی برای آن بنمایند. اهداف و انگیزه های اقتصادی. به طور کلی می توان اهداف و انگیزه های اقتصادی کنترل جمعیت را در چند چیز دانست. الف، ایجاد فضا و زمان و امکانات مورد نیاز اقتصادی استکبار. ما در اینجا برای صحت و درستی کلام فوق تنها به یک جمله از پل ارسنج از دانشگاه استانفورد آمریکا اکتفا می‌کنیم. او در توصیه‌اش به دولت آمریکا می‌گوید که آمریکا باید با تمام قوا و با استفاده از فشارهای مالی و سیاسی از افزایش جمعیت در کشورهای دیگر جلوگیری نماید، حتی در کشورهای کم جمعیت آفریقای شرقی، چون این سرزمین‌های بکر و باصفا باید به عنوان تفریحگاه ساکنین شهرهای آلوده به صنعت ما حفظ شود. ب. صنعتی کردن محض کشور و نابودی کشاورزی و توسعه شهرنشینی. چون یکی از عواملی که سبب کاهش باروری می شود وجود و گسترش شهرنشینی است، چرا که آمارها تفاوت 1.5 تا 2 بچه را میان خانوار شهری و روستایی نشان می دهد. بنابراین از دید طرفداران کنترل جمعیت، رشد شهرنشینی یکی از عوامل کاهش باروری جامعه است. بدیهی است رشد شهرنشینی در کشور ما تلازم لاینفکی با از بین رفتن کشاورزی و رشد بیرویه صنعتی کشور دارد که آثار خطرناکی را برای جامعه ما به بار خواهد آورد. جیم، محروم کردن جامعه از آثار مفید رشد جمعیت همچون رشد و شکوفایی خلاقیت و ابتکارات، رشد و گستردگی بازار تولید و غیره می باشد که این آثار مثبت تا حدودی در مباحث سابق بیان شد. پایان کلام حجت الاسلام خرازی زید عزو. باری، اهم موارد ذکر شده در جرائدی که ما نام بردیم همین 5 مورد بوده است که از مفاسد قضیه تعقیم و تقطیع نسل شیعه در ایران حکایت کرده بودند و اینها مطلب اول ما در این بحث بود.